أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. کجا بودیم دوستان؟ ما انه یمکن ان یقال، ها؟ سخن در جایی است که امر و نهی با هم جمع شده، هم صلات متعلق امر، هم قصد متعلق نهی. یک، شما امتناعی هستید، یعنی معتقدید فعلیت دو حکم متضاد بر یک فعل ممکن نیست، نمی شود یک فعل بالفعل هم واجب باشه هم حرام، هم مأمور باشه هم منهی. دو، نهی رو بر امر ترجیح دادید، گفتید هر وقت دو حکم وجوبی و تحریمی با هم جمع شد کدام مقدم است؟ تحریمی، حرمت، نهی. این هم از این. حالا بحث ما راجع به اونجاییست که فرد در این شرایطی که توصیف کردم اقدام به اتیان مجمع الامر و نهی کرده است، اقدام به اتیان نماز کرده. آیا نماز صحیحه یا نه؟ شیخ میگه بله، آخون میگه بله صحیحه. کسی که نماز خواند در حالتی که اولا قائل به امتناع بودیم، ثانیا جانب نهی را ترجیح دادیم، این نماز صحیح. خب سوال بعدی اینه، حالا که صحیحه از باب اسقاط امر یا از باب امتثال امر؟ یعنی آیا این نمازی که من خوندم امتثال سله محسوب میشه یا صرفا مسقط سله است، محصل غرض شارع از سله است اما امتثال به حساب نمیاد؟ مرحوم آخوند اعلی الله مقامه تا به الان فرمودن این صلاتی که تو میخونی مسقط سله است اما امتثال به حساب نمیاد، چون بنابر قول امتناعی ها اونجایی که نهی بر امر ترجیح داده شده اساسا امر ساقطه، جایی هم که امر ساقط بود امتثال صدق نمیکنه، امتثال صادق نیست. امتثال الامر متفرع علی ثبوته، اینم حدیثش، امتثال الامر فرع و ثبوته، دو جور روایت شده، فرع و ثبوته، متفرع و ثبوت امر. اصلا اینجا امر حسب فرع ساقطه، نه ترجیح داده شده. وقتی امری اصلا نیست امتثال امر چگونه میخواد اتفاق بیفته؟ این خلاصه فرمایش آخوند. اما خب ایشون از این لحظه دلش به رحم میاد، میخواد بگه که حتی بنابر قول امتناعی ها، حتی بنابر اونجایی که نهی بر امر ترجیح داده شده، باز هم میشود گفت اتیان صلات امتثال سله است، نه صرفا اسقاط سله، امتثال سله است. چیزی که ایشون پیشنهاد میکنه در واقع دو راه کاره، من تو پیچونده به هم دو تا ایشون وجه ذکر میکنه برای این که بگه سله امتثاله. دو وجه ذکر میکنه برای این که ایشون برای این که اثبات بشود سله امتثال است، حتی امدن امتناع و ترجیح نهی حتی تو این شهر. آقا راهکار اول میدونید چیه؟ راهکار اول میدونید چیه؟ خیلی ساده و آسان قوله میشه گفت دوم آخون در مثل است. تا الان همش میگفت اسقاط، حالا از این لحظه میخواد امتثال. راهکار اول چیه رفقا؟ دقت بفرمایید. ایشون میفرماید که ما یک طبیعت داریم، طبیعت یا همون کلیه طبیعی که اینجا شده مجمع الامر و نهی، مجمع الامر و نهی. در مثال ما چه طبیعت؟ صلات، صلات در دار قصبی. ما یک طبیعت داریم که شده مجمع الامر و نهی. حالا این طبیعت رفقا از این حیث که متعلق امر، از این حیث که متعلق امر، صرفا شامل اون صلات می شود که در حالت اجتماع امر و نهگیر نکرده باشد، نماز در غیر دار قصدی، این متعلق امر. اما نماز در دار قصبی متعلق امر نیست. چرا؟ چون فرض آن است که ما امتناعی هستیم، یک، و جانب نهی را ترجیح دادیم، این هم دو. اما رفقا دقت بکنید ببینید صلات هیچ فرقی بین افرادش در حصول غرض در ملاک نیست. چه صلات با قصد جمع بشه، چه صلات با قصد جمع نشه، طبق هر دو حالت این صلات محصل غرض مولاست و موجب تحصیل ملاک. فقط اتفاقی که افتاده اینه، اتفاقی که افتاده اینه که صلات در حالت اجتماع امر و نهی حسب فرض امرش فعلی نیست. فقط این است که این نماز در حالت اجتماع با یک مانع مواجه شده، مانع از فعلیت امر. همین بس. این یه چیزیست که ایشون قبلا در بحث زد هم گفته بود، ایاتون باشه دوستانی که بحث ها دنبال میکنن، مشابه این مطلب، بلکه این مطلب اونجا هم آمد. پس خلاصه ای کلام، شما چه نماز در دار قصبی بخونید چه نماز در غیر دار قصبی بخونید، از حیث حصول غرض مولا، از حیث ملاک هیچ فرقی با هم ندارد. عقلا تفاوتی بین این دو فرق نیست. فقط نکته این است که در وقت اجتماع صلات با قصد به جهت مانع تضادی که وجود داره، ما هم امتناعی هستیم، این صلات دیگه فعلی نمی شود، امرش ساقط میشه، وجودش فعلی نمیشه. همین ایشون میفرماید که میتونه کسی اینجور تحلیل بگه از اونجایی که صلات در دار قصبی با صلات در غیر دار قصبی هیچ فرقی ندارد، یک، پس همانطور که صلات در غیر دار قصبی امتثال صله است، صلات در دار قصبی هم امتثال صله است. حرفشون همینه. چطور اگه در غیر دار قصبی نماز میخوندی این نماز امتثال صله بود؟ ها؟ این نمازی که در دار قصبی خوندی هیچ فرقی با اون عقلا نداره. لذا این هم میتواند امتثال صله باشه، ولو این که در حالت اجتماع، در حالت بین صلات و قصب اجتماع صورت گرفته، اما وجود فعلی نیست. چون در حقیقت بخواد بگه آقا خیلی وقتا هست که یک فعل متعلق امر نیست، اما چون با متعلق امر هیچ فرقی نداره میتونه امتثال امر محسوب بشه. یک فعل متعلق امر نیست، اما چون عقلا هیچ فرقی با متعلق امر ندارد از حیث تحصیل غرض، از حیث استیفاء ملاک میتونه مثل متعلق امر امتثال به حساب بیاد. در محل وصف رفقا صلاتی که متعلق امره صلات در غیر دار قصبی است، صلات در دار قصبی متعلق امر نیست، چون شما امتناعی هستید و ترجیح دادید جانب نهی را، یعنی امر را چکا کردید؟ کنار گذاشتید، ساقط دانستید. اما چون عقلا فرقی بین از صلاتین نیست، صلات در دار قصبی از حیث تحصیل غرض، از حیث تحصیل ملاک هیچ فرقی با صلات در غیر دار قصبی ندارد، می شود گفت این صلات هم مثل اون صلات امتثال. همونطور که در خانه مباح اگه نماز بخونی امتثال کردی سله را، در اینجا هم اگر نماز خوندی امتثال کردی. خب بفرمایید. ایشون میگه مهم نیست، عدم فعلیتش لمانعه، لوجود المانع است، نه لفقد المقتضی. ایشون میگه اگر میبینید امری نسبت به صلات در دار قصبی فعلی نشده، تعلق نیافته، این به جهت فقدان مقتضی نیست، به جهت وجود مانع. این مخل بحث نیست، چون مانع بود امر تعلق نیافت. مانع چی رفقا؟ همون تمانع بین الامر و نهی که امتناعی میبینه. در واقع اینجا مانع وجود نهیه، وجود نهیست که اندل امتناعیون نمیگذاره امر تعلق پیدا کنه. چون اینجا امر و نهی با هم نمیسازند، به واسطه تعلق نهی دیگه امر امکان تعلق نیافته.
مثلا از اولی مقتضی نبوده که صلات
فعلیت
برسه، نه
اینکه مانع. نه، اونجا هم همین گفتیم، گفتیم که سله و ازل، اونجا بحث ازاله نجاست بود در بحث زد، گفتیم سله و ازل با هم تضاهم میکنن، ازل مهمتر از سله است، لذا امر به صلات ساقط میشه در وقتی که امر به ازاله تعلق پیدا کرده فعلی شده. اینجا رفقا حال کسی اومد به جای ازاله مشغول نماز شد، نمازش متعلق امر نیست، اما از حیث مقتضی هیچ فرقی با اون نمازی که با ازاله تزاحم نکرده ندار. یعنی این نمازی که شما در وقت ازاله انجام میدید هیچ فرقی با اون نمازی که بعد از ازاله بخواید انجام بدید ندارد. هر دوشون محصل غرضن، هر دوشون محصل ملاکن، لذا همونطور که اون نماز بدون تزاحم با ازاله امتثال صله است، این صلات مزاحمه بالازاله هم امتثال صله است، چون اغلب فرق بین این و اون نیست. ببینید عیال شما مثلا مولا عرفی هست، عیال شما از شما مثلا لیوان میخواد، اما خب امشب شام نداریم، فعلا شام مقدم و لیوانه، مثلا دیگه فلانی حال فعلا لیوان نمیخواد بخری، خب شام فعلا بگی گرسنه، اما خب شما به جایی که شام بخری بری لیوان بخری. اینجا رفقا این لیوانی که شما جای شام خریدی محصل غرض مولا از امر به خرید لیوان هست، او لیوان میخواست شما خریدی، اما خب الان به جهت این که بین شام و بین لیوان تضاد رخ داد، تضاحم رخ داد، شهریه یا به این میرسید یا به اون، فعلا امر به خرید لیوان ساقط شد، فقط امر به خرید شام فعلی شد. اما در این حال هرچند اینجا خرید لیوان متعلق امر نیست، اما محصل غرض عامر هست، لذا فردا که خود وضع مالی بهتر شد و شما تونستید مثلا حالا در کنار شام لیوان هم بخرید، دیگه از شما لیوان نمیخوام، دیگه امر به لیوان ساقطه. میتونی اونجا ادعا کنی که من امر به لیوانی که عیالم داشت و امتثال کردم. چطور امتثال کردی؟ اون وقتی که به جای شام لیوان خریدم، اون وقتی که گرسنه تا صبح صبر کردیم، به جای شام ما لیوان خریدیم. اینجا امتثاله، چون عقلا فرق بین این لیوانی که به جای شام خریده شده یا اون لیوانی که بعد از خوردن شام مثلا خریده بشه، هیچ فرق بین این دو لیوان نیست، چون عقلا فرقی نیست. لذا همونطور که اون امتثال، اینم امتثال. اینجا همینه، قصه همینه. صلاتی که بخواد در وقت قصب، در وقت تزاحم با قصب خوانده بشه حسب فرض، چون در حالت قفلت قصوری دیگه، طرف غافله و نمیدونه حرامه و این قفلت و جهلش ناشی از قصور نتقصیر، این صلات رفقا از این جهت که محصل غرض مولاست، هیچ فرقی با صلاتی که با قصد تزاحم نکرده نداره. چطور اون صلات در غیر حالت تزاحم امتثال سله بود؟ این هم میشه چی؟ امتثال. در واقع رفقا ایشون در این توجیه میاد اون قاعده قبلی رو رد میکنه، میگه کی گفته که صدق امتثال امر منوط به فعلیت امره؟ نه، میشود امر لمانعن فعلی نباشه اما امتثالش محقق بشه، امتثالش محقق بشه. چونش در محل بحث روی همچین فرضی ذکر میکنه. این یک راهکار. راهکار بعدی رو شالله بعدن بعد از تطبیق چند خط خواهم گفت. اما خلاصه کلام رو فهمم، خلاصه کلام، اگر شما بگید صلات صرفا اسقاط امر، یه فرقی داره به اونجایی که بگید صلات امتثال امر. فرقش کجاست؟ بعضی ها رو فقط معتقدند در صحت عبادت صدق امتثال لازم است، صدق امتثال لازم است، قصد امتثال لازمه. یه دینجور معتقده در صحت عبادت صدق امتثال لازم است، باید مکلف قصد امتثال امر بکنه. طبق دیدگاه اینها رفقا، اگه صلات صرفا محصل غرض به حساب بیاد همینو بس، امتثال به حساب نیاد، این نماز صحیح نیست، این نماز صحیح نیست. اما اگر رفقا این صلات امتثال به حساب بیاد که طبق قول دوم آخوند امتثال محسوب میشد، از دید اینها هم نماز شما، عبادت شما صحیحه، چون امتثال صدق میکنه. پس خلاصه کلام، اگر بگید صدق امتثال شرط صحت عبادت، ثمره قضیه معلوم میشه. طبق قول اول اتیان صلات امتثال سله نبود، صرفا نهایتا میشد مسقط سله، از این جهت که محصله نیست. از دید اینهایی که میگن در صحت عبادت صدق امتثال لازم است، این صلات به درد نمیخوره، صحیح نیست، چون درش امتثال صدق نمیکنه. اما طبق قول دوم که بر این صلات امتثال صدق میکرد، حتی اون دیدگاه سخت گیرانه ای که در مسئله هست هم میتونه به این نماز اکتفا کنه، چون در این نماز هم امتثال محقق شد. بله، در هر امتثال غرض حاصل میشه. بله، اما هر جایی که غرض حاصل شد لزوما امتثال صدق نمیکنه. بله، رفقا ما انه یمکنن یقال، قبل از این رفقا مبنای آخون این بود که صدق امتثال منوط به ثبوت امر است، منوط به ثبوت امر است، منوط به فعلیت امر است. بعد از این رفقا قصه عوض شد، یعنی بعد از این عبارت معنی یمکن، چون مبنا رو عوض میکنه، میگه نه آقا لازم نیست برای صدق امتثال حتما امر وجود داشته باشه. یمکن ان یقال به حصول الامتثال مع ذلک. آقا مع ذلک رو بزنید دقیق، مع ذلک یعنی مع تبعیت الاحکام لما هو الاقوى واقعا، مع ذلک یعنی مع تبعیت الاحکام لما هو الاقوى واقعا. گفتیم گاه تبعیت میکند احکام طبق یک نظر، تبعیت میکند احکام از ملاکی که واقعا اقواست، گاه هم طبق یک نظر هم گفته شده که احکام تبعیت میکند از ملاکی که مؤثر در حسن و قبح. دو مبنا ایشون میگه حتی میشود به اون مبنای اول که امتثال صدق نمی کرد، می شود به اون مبنای اول هم امتثال صدق کند. چطور؟ فإن العقل لا يرى تفاوتاً، چون عقل نمی بیند تفاوتی را، عقل نمی بیند تفاوتی را بین، بنویسید بینه میشه اون مجمع یا اون فرد مبتلا به تزاحم، مبتلا به تزاحم. لا یرا تفاوتن بین المجمع، یعنی فردی که با تزاحم دست و پنجه نرم میکنه، نماز در دار قصبی، و بین سایر الافراد. سایر افراد میشه چی؟ اون فرد غیر مبتلا به تزاحم، نماز در خانه مباح، در مکان مباح، غیر قصبی. عقل هیچ فرقی بین نماز در دار قصبی و نماز در خانه مباح نمی بیند. از چه جهت؟ از حیث وفاء به غرض طبیعه، از حیث وفا. این فل وفا متعلق به تفاوته، لا یرا تفاوتن فل وفا متعلق به تفاوته. از حیث وفا، از حیث اینکه وافیست به قرض طبیعت مأمورون بها. طبیعت مأمورون بها چیه اینجا رفقا؟ نماز. نماز امر به شده دیگه. از حیث قرضی که پشت امر به صلاته، هیچ فرق بین نماز در دار قصبی و نماز در غیر دار قصبی نمیبینه. بنده الان اینجا نماز بخونم، ها، در حالی که اینجا اصلا دزدیه، ملک قصبیه. خیلی جا ما نماز خوندیم در حالی که قصور داشتیم در التفات به قصبیتش. خونه مردم مهمان میشید، میگید الله اکبر، نماز میخونید از اعماق وجود. همه خب این ملک اصلا دزدیه، این آقا با زد و بند ملک مردم رو غصب کرد. این نمازی که شما تو اون خونه میخونید بدون التفات به قصبی بودن مکان، هیچ فرقی فرض کن با نمازی که در مکانی که ملک تلق خودتونه، کاملا حلال برای شماست، نه هیچ فرق نمی کن. هر دوش مقرب شما الالله، و بالش گردن اون کسی است که این ملک رو غصب کرده. در دید شما فرق نمیکنه، ولی کار خیلی سخت میشه. به قرض اون صلاتی که مأموران به هست، و ان لم تعمه، حواستو به عبارات باشه، اگرچه شامل نمی شود این مجمع را، این فرد مزاحم را. ضمیر مفعولی تعمه، هو میخوره به مجمع فرد مزاحم. اگر چه شامل نمی شود این مجمع را، این نماز در دار قصبی را، چی شامل نمی شه؟ ضمیر فاعلی به چی برمیگرده؟ طبیعت. اگر چه اون طبیعت مأمورون بها، به ماهی مأمورون بها شامل این نماز نمیشه. اگرچه صله شامل نماز در دار قصبی نمیشه، اگرچه نماز به ما هو متعلق امر، این نماز در دار قصبی نیست. نماز هست، نماز مأمورون بها نیست. ببینید نماز در دار قصبی صلات به ماهیهیه هست، اما صلات به ماهیه مأمورون بها نیست. قبلا گفتیم در بحث خودم نماز هست به ماهیهیه، اما به ماهیه مأمورون بها نیست، چون صلاتی که متعلق امره حسب فرض شامل اون نمازی می شود که در مکان مباح باشه. شما در مکان قصبی داری نماز می خونی، در مکان قصبی داری نماز می خونی. خب و این لم تعم، این نماز در دار قصبی را، این فرد مزاحم را، چی لا تعم چی شامل می شه؟ اون طبیعت نماز به ماهیهیه به ماهیه مأمورون بها، نماز هست اما مأمورون بها نیست. خب لکن این عدم تعمیم لا یعمه، این عدم عمومیت، این عدم شمول، این لکن نهو میخواه بلم تعم، لکن این عدم عمومیت، این عدم شمول، لوجود المانع، بغلش بنویسید تزاحم، به جهت مانع، تزاحم بین الصلات والقصب، چون مانع هست این نماز در دار قصبی مشمول اون صلات مأمورون بها نیست. لا لعدم المقتضی، نه اینکه کم و کسری از حس مقتضی داشته باشه، مقتضی یعنی ملاک، همون ملاکی که در نماز در دار قصبی هست در نماز در دار مباح هم هست، هیچ فرقی با هم نداره. پس اگر این امتثال اونم هست چه فرقی میکنه؟ عقل میگه الامثال، جمله معروف اینجا جعلیش کنیم، الامثال فی حکم الاشیاء سوا، چیزی میگن الامثال فی ما یجوز و لا یجوز سوا، قاعده اصلیش اینه، اما خب باید بسازیم بر خودمون که مناسب اینجا بشه. الامثال رفقا فی صدق الامور سوا، دو چیزی که مثل همند از همه جهات در صدق امور، صدق عنوان امتثال، سوا هم مساویه. بله ملاک دیگه، همون ملاکی که در این نماز هست. در این شما الان تو خونه آقای دعوت شدید، ها؟ نماز میخونید، فردا تو خونه آقای دیگه دعوت میشید نماز میخونید، در هر دو با یک نیت، با یک حضور قلب، با یک حس و حال نماز میخونید. حالا خونه اولی قصبی بوده، شما التفات نداشتید، خونه دوم بلکه طبق اون مالک بوده که به اذن او نماز خونید، از حیث حصول قرض، انتهاء از فحشا و منکر، قربان کل تقی، اون عروجی که نماز به انسان میده، که قدیم میداد تا دیگه نماز ها همه چی قرضیه، هیچ فرقی بین این دو نماز نیست. اگر اون امتثال، اینم امتثال، اون حرفش اینه، وانی که واقعا این متعلق هم نیست تا این نماز ندار قصد خوندی، این متعلق هم نیست، امر تعلق یافته به نماز در مکان مباح، اما چون در مکان قصدی، اما خب چون ملتفت نبودی، قصور هم داشت، مقصر نبوده، عدم التفات از شما را بود. خب بخونیم، خیلی کم کندیم. و من هنا، و من هنا، آقا بنویس من هنا یعنی چی؟ از جهتون عدم تفاوت، لا یرا تفاوتن، عدم تفاوت بین المجمع و بین سایر الافراد، ها، من جهت عدم تفاوت بین المجمع و بین سایر الافراد، انقدح انه روشن شد، انه یعنی ان الاتیان بالمجمع، ان الاتیان بالمجمع، نماز خوندن در دار قصبی، یجزی، یجزی یعنی مجزیست، ولو قیله، ولو گفته شود به اعتبار قصد امتثال در صدق عبادت. این همون ثمره بحثه. بعضی ها مثل شیخ بهایی اگه اشتباه نکنم یادم نیست، بعضی ها معتقدن که حتما باید امتثال صدق بکنه تا شخص با قصد امتثال عبادت رو انجام بده. بعضی اینجور معتقدن. ایشون میگه طبق این مبنای دومی که ما توجیه کردیم با این معنی و یمکنن یقال مطرحش کردیم، اینجا هم نماز صحیحه چون روش قصد امتثال متمشی میشه، صدق میکنه امتثال. انقدر انه یجزی، یعنی ان این اتیان بالمجمع کافی است، ولو قیل به اعتبار قصد امتثال در صحت عبادت. حسب فرض اینجا هم امتثال صدق میکنه. بله فرض غیر امتثال
چجوریه؟
بله
غیر امتثال
این چیه؟
امتثال بکنه صدق میکنه این صحت عبادت. ولی
خب نه مبنی همین هست دیگه، مرحوم امثال مرحوم آخون مبنیشون این نیست. در بین مشهور میگن در صحت عبادت صدق امتثال لازم نیست، همین که وافی به غرض باشه ولو امتثال برای صدق نکند کافیست. حالا اگر برفرض حالا شون کبراشو مثلا معتقده، اگر کسی به این کبرا معتقد باشه که در صحت عبادت صدق امتثال لازم است، صغرا شما واسش جور میکنیم. معنی و یمکنن یقال صغراست، میگیم در این عبادتی که در دار قصبی انجام شده است امتثال صادقه، پس طبق مبنای شما صحیحه. خب و عدمه عطف تفسیری بر اعتبار قصد امتثاله و عدم لوقیل به اعتبار قصد امتثال و عدم کفایت اتیان به مجرد محبوبیت و کافی نیست اتیان بکنی عبادت را به صرف این که محبوب باشه. دیدگاه مشهور این است که در صحت عبادت صرف محبوبیت کافی است ولو امتثال صدق نکنه، اما این دیدگاه شازی است که در صحت عبادت صدق امتثال را هم لازم میدونه. کما یکون و کذالک فی ضد الواجب، اشکال است با اون بحث ضد صلاتی که با ازاله تضاد پیدا میکرد، تضاهم پیدا میکرد. خب کما یکون و کذالک یعنی چی؟ تعبیر مجمع قشنگ نیست، مجمع ما بحث اجتماع امر و نهی. کما یکون اون فرد مزاحم، تعبیر قشنگ تره. کما یکون اتیان اون فرد مزاحم کذالک یعنی امتثالن در بحث ضد واجب. اونجا هم رفقا همینو گفتیم اگه یادتون باشه، گفتیم صلاتی که با ازاله تضاهم میکند از این جهت که هیچ تفاوتی ندارد با صلات غیر مزاحم با ازاله، امتثال صله محسوب میشه. حیث لا یکون، اونجا هم همین شکله. حیث لا یکون هناک، هناک یعنی چی رفقا؟ ضد واجب، در بحث ضد واجب. امرون یقصد اصلا. حیث لا یکون هناک این در بحث ضد واجب هم امری اساسا نیست تا بخواد قصد امتثالش بشه. یقصد یعنی یقصد اون امر، اما مراد یقصد امتثال اون امره، حتی یقصد امتثال اون امر. آقا در بحث ضد واجب هم که صلات با ازاله تضاد پیدا میکرد امر ساقط بود، پس دیگه نمیشد قصد امتثال امرش رو کرد. اما خب از این جهت که عقل تفاوتی بین اون صلات در حالت ازاله، اون صلات مزاحمه بالازاله و صلات غیر مزاحمه بالازاله نمیدی، این صلات هم از نگاه عقل امتثال محسوب میشه. و بالجمله مع الجهل قصورا بالحرمه، با وجود جهل قصوری به حرمت، فرض اینه دیگه، شما جاهلید به حرمت قصورن. حالا یا موضوعاً جاهلید یا حکماً. جلسه قبل گفتم موضوعاً جاهل باشه یعنی چی؟ ها؟ یعنی ندانی قصبه، ندانی قصبه، دعوت شدی جایی اصلا نمیدونی قصبه اینجا. او حکماً بدانی قصبه، ندانی قصب حرام است، ندونی قصب حرام است. اینم جاهد دوم. یکون الاتیان بالمجمع امتثالا، اینجاست که اتیان به مجمع امتثال است. و بدائل امر به طبیعه، واف تفسیر امتثال است آها، و به انگیزه امر به طبیعت. منی که غافلم از قصبیت مکان، اگه نماز میخونم به انگیزه امر شارع به صلاته، چون شارع امر به صلات کرده دارن در دار قصبی با غفلت قصوری نماز میخونم. پس بدائل امر به طبیعه یعنی بنده ای که در دار قصبی با غفلت قصوری نماز میخونم به انگیزه یه امریست که به صلات تعلق یافته، به همین جهت میشه امتثال صله. قایت الامر، یه لا محاله اینجا هست در بعضی از نسخ، قایت الامر انه لا یکون، لا یکون و مما تسعه. قایت الامر این است که لا یکون این مجمع، این مجمع مما، این نماز در دار قصبی از اون نمازهایی نیست که، از اون افرادی نیست که تسعه یعنی شاملش بشه. ضمیر مفعولی تسعه به چی برمیگرده؟ به ما. فاعلش چیه؟ طبیعت. این نماز در دار قصبی نیست از اون نمازهایی که شاملش میشود. چه چیزی؟ الطبیعت و به ماهی مأمورون به ها، یا طبیعه بنویسید الطبیعت و به ماهیه مأمورون به ها. درسته این نماز در دار قصبی نماز به ماهیه متعلق امر به ماهیه مأمورون به ها نیست، اما خب این نبودن به جهت وجود مانع نه فقد مقتضی. تکرار حرفای بالاست. لوقیله، خب این لوقیله رفقا اشاره است به یک مبنای مشهور در مسئله. ببینید رفقا، وقت مقاطی کمه، ببینید رفقا دو تا قول در بین امتنائی ها هست. امتنائی ها، امتنائی ها معتقدن که امر و نهی با هم جمع نمیشه. اینا بعضی هاشون معتقدن که امر و نهی در مقام انشاء با هم جمع نمیشه، بعضی هاشون معتقدن امر و نهی در مقام فعلیت با هم جمع نمیشه. یه مقدمه میگم برای فردا که میخوام توضیح بدم. حکم چهار مرحله داره، چهار مرحله داره. در وهله اول میشه مرحله اقتضا، مرحله اقتضا. در وهله دوم میشه مرحله انشاء. در وهله سوم میشه مرحله فعلیت. در وهله چهارم میشه مرحله تنجس. تنجس به مثال صلات بحثو دنبال کنیم. آقا این که صلات ملاک داره، همین که صلات ملاک داره میشه مرحله اول اقتضا. صلات مصلحت مقتضی وجوب دارد، مصلحت شدید داره. همین نفس اشتمال صلات بر مصلحت میشه چی رفقا؟ مرحله اقتضا، این حفظ شد. خب بعد شارع رفقا بر اساس این اقتضایی که در صلات هست حکمی رو بر این صلات انشاء میکنه که چی باشه؟ وجوب امر. حکمی رو بر این صلات به جهت اون اقتضای صلات نسبت به وجوب جلب میکنه. اون میشه مرحله انشاء. میگه اوجب تو صلات علی المکلف، مرحله انشاء، انشاء حکم. در وهله سوم رفقا، در وهله سوم این وجوب در حق مکلف فعلی میشه. ببینید شارع مقدس وجوب حج رو بر مستطیع انشاء کرد، اما بر شما فعلی نیست تا وقتی که مستطیع نشه، مانع نباشه، موضوع محقق بشه، از این جور شروط برای فعلیت هست. مرحله سوم مرحله فعلیته، اونجاییست که اون شرطی که شارع، اون موضوعی که شارع در مقام انشاء برای حکم تعریف کرد نسبت به مکلف محقق بشه. این همیشه مرحله چندم؟ سوم. در بحث نماز زوال شمس محقق بشه، همین که شما در ظهر شرعی واقع شدید، زوال شمس رو درک کردید، وجوب نماز ظهر در حق شما فعلی بشه. مرحله چهارم مرحله تنجزه، اون وقتیست که علم پیدا کنید به فعلیت وجوب نماز ظهر، بدونید که بر شما این نماز ظهر فعلی شده. گاهی اوقات انسان نمیدونه ظهر شرعی شد، خبر نداره. تو وقتی ندانی وجوب نماز ظهر بر شما منجز نشده. پس تو فقط همین که برای نماز ظهر مصلحت باشه میشه اقتضا. وقتی شارع گفت اوجب تو صلات الظهر اذا زالت شمس، شد انشاء. وقتی که زوال شمس محقق شد، شد فعلیت. وقتی علم پیدا کردی به این که زوال شمس محقق شده، وجوب نماز ظهر بر شما فعلی شده، میشه تنجز. چند مرحله شد؟ چهار مرحله. اینا به ذهن بسپرید تا فردا چیکار کنید. Thank you.